امام علیه السلام تذکر دادند به کسانی که با ایشون بیعت کردند. این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. بعد از این که در همون بدو خطبه معرفی فرمودن خود رو با این آیه، نحنو حزب الله الغالبون، بعد از این که خود رو در انتساب به خدا و رسول خدا معرفی کردن و برگزیدگان و پاکان امت طبق مستندات عنوان فرمودن و به همین دلیل اونها رو به اطاعت از خودشون ملزم دونستن، فرمودن احذر و کمل اسغا لحطاف شیطان، شما رو پرهیز می‌دارم از شنیدن آوازهای شیطان. فانه لکم عدو مبین، باز از قرآن استفاده کردند که استفاده که شیطان برای شما دشمن آشکاری است. فتکونوا کاولیائه الذین قال، اگر قرار باشه به آوازهای شیطان، به کلام زیبا، آواز که استفاده میشه، خب شاید مراد اون تأثیرگذار بودن گفتمان شیطانیه. وقتی از آدم یه چیزی میشنوه بغلش رد میشه میره، وقتی از نه آهنگینه، وقتی آهنگین شد، آواز شد، خب بیشتر تأثیر میگذاره اون کلام جذاب شیطان. بعد فرمودن لا غالب، شما اگر گوش بدید به این آوازهای شیطان جزء اولیاش قرار میگیرید که شیطان قرآن کریم راجع به این اولیا اینجوری میفرماد لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم. شیطان به اولیاش که داستان طبق تفاسیر همون داستان جنگ احده، لا غالب لکم الیوم، وقتی جنگ احد خیلی پیچیده شد، شیطان تقریبا یا باور کرده بود یا هر طور دیگه تحریک میکرد، آواز میداد به یارانش که در جنگ شرکت داشتن که شما نترسید، امروز شما بردید، لا غالب لکم الیوم من الناس، کسی بر شما امروز پیروز نمیشه، انی جار لکم، من در کنار شما. خب حالا خود این یه نکته است، قرآن کریم وقتی اینجوری از شیطان حرف میزنه، چجوری واقعا شیطان میتونه اینجوری دل یارانشو پر کنه؟ این دلیل بر اینه که شیطان راه نفوذ به انسان رو کاملا باز میبینه. شیطان چیه؟ جنه. شما ببینید کاربرد جن در جنگ احد، در خیلی از جنگ‌های دیگه هم هست، در بعضی از انبیای گذشته هم هست، جنگ حق و باطل باز با اجنه، این امکان هست. خیلی ها امروز باور نمی‌کنن، تحت تأثیر نیروهای اینچنینی قرار می‌گیرن. بعضی وقتا آدم میبینه وقتی میان مراجعه میکنن شرایط عادی داره زندگی میکنه، یک دفعه ای شرایطش تغییر میکنه. اونهایی که متخصص این امر و فن هستن میدونن این تغییرهای ناگهانی عمده از وسوسه های اجنه و شیاطینه. البته خود انسان هم تأثیر داره یا شرایط زندگی هم مؤثره، اما استفاده میکنن. توی صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هم باز اشاره‌ای به شیاطین جن و انس شد، ولی این خیلی مهمه که قرآن انقدر محکم بفرماد. امام حسن علیه السلام می‌فرماد شما مانند اولیاء شیطان نباشید که قال لهم، شیطان به اولیاءش گفت. اولیاش کیه؟ اونهایی هن که دارن با پیغمبر اکرم می جنگن. خب اونهایی که دارن با پیغمبر اکرم می جنگن که انسان هن که چجوری گفت؟ حالا هست در آیات قرآن یوحی که یه جوری وحی میکنه بهشون، الهام میکنه بهشون زخرف القول رو شیطان، ولی بالاخره تأثیر مستقیم شیطان رو نمیشه نادیده گرفت، خود شیطان رو. این روزها هم آدم کاملا حس میکنه تو خیلی از فضاها بعضی از دشمنان رو آدم احساس میکنه مسخن. این نیروی غیر نیروی طبیعی اینها رو گمراه کرده، البته زمینش رو داشتن. چجوری میشه یک انسانی بیاد اینجوری با یه لذت خیلی زیادی انسان بکشه؟ اسمش هم بذاره اسلام، توحید. چجوری ممکنه؟ نمیشه. تا شیطان ورود نکنه انسان به این قله پلیدی نمیرسه. قله که نیست، به این حزیز پلیدی نازل نمیشه. شیطان به یارانش گفت قال لهم لا غالب لکم الیوم من الناس انی جار لکم، من با شمام، من با شمام، کسی به شما پیروز نمیشه، من با شمام. یعنی اطمینان داره بهشون میده و اونا اطمینان میکنن. پس این رابطه شیطان و انسان خیلی رابطه زنده ایه. اینو باور کنیم، همینقدر که باور کنیم خودش کلیه. در یه معرکه مثل جنگ احد، جنگ سینه به سینه، رو در رو، تیر و نیزه و شمشیر، شما این طرف نمیتونید بگید چرا خدا از عرضم به حضورتون که از جنودش استفاده میکنه، چون شیطان هم از جنودش استفاده میکنه. جا خدا هم از جنودش استفاده میکنه. خیلی جاهای قرآن هست اشاره هست به جنود رحمان در جنگ ها، مثل همون جنگ احزاب. جنود الهی اومدن، باد از جنود الهی بود که وزید، بساط همشون رو به هم ریخت. ابرها از جنود الهی هن و لشکر حق، لشکر ملائکه، چه اونها رو بتونن ببینن چه اونها رو نتونن ببینن. جنگ اینه. اگه قرار باشه جنگ نهایی حق و باطل هم باشه، بالاخره شیطان تمام توانش رو میگذاره. میدونید چند ساله الان زحمت کشیده، کار کرده تا جامعه جهانی به اینجا برسه، به اینجا برسه، حق رو سخت بپذیره. این سازمان ملله، همه ملت ها میدونن سازمان ملل تحت امر استکباره. خب چرا ملت ها اساس رو به هم نمیزنن؟ زحمت کشیده شیطان، جستران داره بار میچینه، ولی همه میدونن. خب اینا زحمات شیطانه، این همه کار کرده که انسان رو به اینجا برسونه. لا غالب لکم الیوم، شیطان برمیگرده میگه من با شمام. خدا اینو داره ذکر میکنه در قرآن. شیطان به اینها گفت من با شمام، شما نگران نباشید. و اینها هم دلقرص بودن شیطان با خودشون بودن. خب تا کجا؟ در روایات داره تا جایی که شیطان جبرائیل رو دید. اگه گفتید کجا بود؟ اون جایی که شمشیر به دست امیرالمؤمنین افتاد. خب امیرالمؤمنین زخم زیاد برداشته بود، کسی دیگه نمونده بود همراه پیغمبر، همه فرار کرده بودن. یه نفر موند که اون یه نفرم پیغمبر اکرم گفت تو هم برو. اومد گریه کرد گفت کجا برم یا رسول الله؟ اوه همه رفتن، تو هم برو. حرف قشنگی زد، گفت یا رسول الله همه فرار کردن، منم فرار کنم برم کجا؟ برم پیش زن و بچه هم که میمیرن، نمیخوان همیشه بشن بمونن، یه روزی میمیرن. رسول الله رو بگذارم اینجا کشته بشه، بعد برم پیش زن و بچه هم که زنده بمونه، خب اونم میمیره. برم پیش مال و دارایی هم که بمونه، اونا هم که از بین میرن. برم کجا؟ بعد پیغمبر اصرار کردن که برن، چون خب بالاخره این دیگه جنگ مغلوبه بود، معلوم بود. برگشت یه جمله گفت، گفت یا رسول الله چرا به من میگی برو، چرا به علی نمیگی برو؟ ما دو نفر موندیم داریم ازت دفاع میکنیم، چرا به علی نمیگی برو؟ پیغمبر اکرم اینجا اون لب به جواب رو داد، فرمودن آخه علی نفسی جان من نمیتونم به علی بگم برو، علی که از من جدا نمیشه. علی که از من جدا نمیشه. ابوالفضل عباس علیه السلام قطره ای از دریای وفای پدر یعنی علی رو با خود داشت. کربلا ماند. اونجا امام حسین به همه فرمود برید، حتی به ابوالفضل، حتی به همسرش، فرزندانش. پیغمبر اکرم گفت من نمیتونم به علی بگم بره، علی جان من. ما یک روح هستیم انگار در دو بدن. گفت پس رسول الله منم میمونم. چه زرنگ، انقدر موند کنار پیغمبر اکرم تا شهید شد. بعد امیرالمؤمنین جنگید، جنگید و جنگید تا زخمهای بدنش بیش از 300 زخم شد. اینجا دیگه پیغمبر اکرم در خانه خدا التجا کرد، التماس کرد، خدایا میگه نگفتی کمک میکنی؟ علی داره از دستم میره. نها کنید پیغمبر اکرم مجروح هم، امیرالمومنین باید دفاع کنن از پیغمبر اکرم، اشکر کفر و یه نفر مقاوم. نه پیغمبر نه امیرالمومنین هیچ کدومشون نمیگن خب حالا عقب نشینی کنیم، هیچ کدومشون عقب نشینی نمی کنن. این ذلت تسلیم شدن به کفر و شکر رو نمیپذیرن. نه تسلیم شدن، نه عقب نشینی کردن و فرار کردن. باید این جایگاه حفظ بشه، عزتش حفظ بشه، صلابتش حفظ بشه. حتی شده با جان دادن امیرالمومنین در کوران زخمه ها، چکاچک شمشیرها. اینجا بود که بعد از کمک خواستن پیغمبر اکرم، جبرائیل امین و میکائیل و اسرافیل آمدن کمک. شیطان اینجا رو میبینه که بر میگرده میگه انی ارا ما لا ترون. به یاران شیطان که گفته بود من با شما هستم، فلم ما تراعت الفئتان نکس علا عقبی قال. وقتی جریان اینگونه میشه، شیطان برمیگرده میگه انی بری اون منکم، من دیگه با شما کار ندارم. انی بری اون منکم، در تفاسیر آمده این که شیطان به اینها میگه من با شما دیگه کاری ندارم، با همونایی که بهشون وعده وعید داده بود من با شما دیگه کاری ندارم، مال کیه؟ مال وقتیه که جبرائیل رو در میدان جنگ میبینه. علی شمشیر میکشه، ذوالفقار، دست علی علیه السلام داره میزنه، ولی اصل ضربه رو جبرائیل میزنه، چون امیرالمومنین اومد پیش پیغمبر خیلی خوشحال. خب یا رسول الله من شمشیرم قبل از این که برسه به اینها، اینا دونیم میشن، قصه چیه؟ قبل از این که این شمشیر به اینا برسه، پیغمبر اکرم فرمود آخه علی جان، تو هر که رو اراده میکنی بزنی، قبل از این که شمشیر تو برسه شمشیر جبرائیل دونیمش میکنه. کمکت اومدن. اینی ارا ما لا تران، من چیزی میبینم که شما نمیبینید. ضرب شست جبرائیل و میکائیل رو داره میبینه، ضرب شست امیر المومنین لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار رو داره میبینه. زود میگه اینی برای هم منکم، من با شما نبودم، من با شما نبودم. امام حسن مجتبی علیه السلام چند کار انجام دادن، اینو نگه دارید، این تتمه بحث دیشب بود دیگه، نرسیدیم به همه مطلب رو، وقت گذشته بود، همینو نگه دارید حالا ادامش. امام حسن مجتبی علیه السلام اولا کاری کردن جریان تشیع حفظ بشه با قربانی کردن خودشون، با معامله آبروی خودشون، کاری که حضرت امام کرد در قصه قطعنامه، فهمون من آبرویم رو با خدا معامله کردم. اینایی که بر میگردن میگن بله امام شجاعانه صلح کرد و پذیرفت، نمیتونه دیگه، خیلی نامردیه. این تعریف از امام نیست، این تخریب امامه. این مواضع تخریب امامه که برگردی بگی امام دید در برابر آمریکا نمیتونه کاری بکنه، احساس ضعف کرد، بعد صلح کرد، شجاعانه صلح کرد، همچنین میگه شجاعانه صلح کرد، که خیلی ها فکر میکنن که خب اگه امام صلح نمیکرد پس ما نابود بودیم. قطعا آمریکا زده بود همیشه در داغوم، همیشه به هم زده بود. مقام معظم رهبری اومدن فهمدن نه این تعبیر غلطه دیگه. از کی؟ از مقام معظم رهبری نزدیکتر به آقا بود، فهمدن این تعبیر درست نیست. امام به خاطر ضعف در برابر آمریکا و ناتوانی و اینها پذیرش نپذیرفتن قصه قطعنامه رو، به خاطر گزارش هایی که مسئولین وقت اقتصادی اون روز از ناتوانی خودشون در ادامه جنگ حرف زدن، و این دلیلم کاملا دلیل درستیه. چرا؟ چون اگر ما ناتوان بودیم، شما مطمئن باشید که امریکا همون موقع دریغ نمی کرد بعد از پذیرش قطعنامه نابود می کرد ایران رو، میگفت اینا ناتوانن دیگه بزنیم. اون که رحم نمیکنه، کجا رحم کرده که شما بگید یه جا رحم کرده؟
همونطور که دیدید بعد از پذیرش قطعنامه دلیل روشن بر این فرضیه که مقام معظم رهبری تبیین کردن و حقیقت هم همین بود، دلیل روشنش عملیات مرصاد بود. تمام همش رو استکبار گذاشت، منافقین رو وارد صحنه کرد. تا کجا؟ تا اسلام آباد رسیدن، تا کرمانشاه رسیدن، تا بیخ گوش کرمانشاه رسیدن، تنگه مرصاد تا اینجا رسیدن. امام فرمود برید جلوشون رو بگیرید. رفتن، تموم شد عملیات مرصاد، پیروزمندانه هم پیروز شد، حکومت اسلامی هم بگر سر جاش. پس ما قدرت دفع امریکا رو داشتیم، ما از سر زبونی قطعنامه رو نپذیرفتیم، از سر زبونی مسئولین اقتصادی وقت اون روز جنگ رو ادامه ندادیم. این علتشه. حقمون رو استیفا نکردیم، این علتشه. ولی در اوج قدرت بودیم، ولی در اوج قدرت بودیم. کسی بگه امام ما رو از چه میدونم حمله آمریکا نجات داد، این خیانت به امام کرده. این تحلیل یعنی امام تسلیم شد. امام تسلیم نشد، تسلیم نشد. گفت حالا با شما نمی جنگیم به خاطر اینکه آدمام نمی جنگن. میگن ما مشکل اقتصادی داریم، نمیتونیم جنگو تأمین کنیم. نه تازه رزمنده هام نمی جنگن، رزمنده هام پاکارن. مسئولین هم نمیان. و بعدش هم گفت آقایون مسئول و مردم، خداحافظ، از خدمت خواهران و برادران مرخص، به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم. خب امام این معامله رو کرد که جریان انقلاب حفظ بشه. جریان انقلاب کجا بود؟ جریان انقلاب در دل توفنده همین بچه های رزمنده بود که در جبهه بودن. امام یه معامله کرد، خودش رو قربانی کرد در این صحنه. رزمندگان حفظ بشن، رزمندگان حفظ شدن، راه امام باقی موند. وقتی مقام معظم رهبری جانشین امام آمد نشست بر کرسی ولایت، همین ها رفتن با او بیعت کردن، روند دائم پیدا کرد، جریان حفظ شد. جریان اصلی، اون نخ تسبیح انقلاب اسلامی، اون جریان حزب الله حقیقی حفظ شد. امام حسن مجتبی هم عیناً همین کارو کرد. یکی حفظ جریان شیعه بود، دیگه چی؟ دومین کاری که امام حسن مجتبی علیه السلام کرد، کاری که الان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین کردن در جنگ احد، حفظ عزت ولایت و امام جامعه. ببینید اگر امام بخواد حکومت بکنه، ثمره حکومت اسلامی چیه؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله. دولت کریمه عزت میده به اسلام و اهل اسلام. خب حالا میشه خود ولی جامعه عزت نداشته باشه بعد بتونه عزت بده به اهل اسلام؟ میشه؟ اول خود خدای متعاله، ابونا ان الله عزیز یا انا عزیز، انه عزیزون، عزت بنده خدای متعال. اهل بیت هم همینجور، همه اهل عزتن. امیرالمومنین یادتون هست فرمود لا تقدر علی حدم مجدی. شما هر کاری بکنید، امیرالمومنین فرمود نمیتونید مجد و عظمت و عزت من رو از بین ببرید. لیس الموت فی سبیل نیل العز الا حیاتا خالده. مرگ در راه کسب عزت نیست مگر زندگی ابدی. لیس الموت فی سبیل نیل العز الا حیاتا خالده ولا حیات مع الذل. زندگی با ذلت هم نیست الا الموت الذي لا حیات معه. با ذلت زندگی بکنی نیست جز مرگی که هیچ وقت دیگه زندگی نداره. خب حالا امام علیه السلام هم جریان تشیع رو حفظ کردن، اولا اون تک و توک شیعه باقی مونده رو حفظ کردن کشته نشن، هم عزت رو حفظ کردن. چرا؟ چون خود حضرت امام حسن مجتبی تصریح میکنن والله لو قاتلت معاویه لاحزو بعنقی حتی یدفعونی الیه سلما. امام حسن میفرماد والله قسم اگر من با معاویه جنگ کنم با این یارانی که دارم همینها گردن منو میگیرن منو تسلیم معاویه میکنن. لأن اسالمه. بعد امام حسن مجتبی میفرماد و انا عزیزون خیر من ان یقتلنی و انا اسیره او یمن علی. میفرماد ولی من عزیزم، من نباید اسیر بشم دست او و یا اینکه تا ابد، چون من اگه منو تسلیم کنن به او بعد او همون اتفاقی که افتاد آبا و اجداد اینو پیغمبر آزاد کرد انتم الطلقا، خب شما آزاد شدید منتش بر سرشون موند. گفت این میخواد تلافی کنه، معاویه میخواد به هر طریق ممکن منو اسیر کنه، این یاران من میخوان منو کتبسته تحویل او بدن، بعد معاویه بیاد با منت منو اسیر کنه در جنگ، با منت منو آزاد کنه، بعد بگه این به اون در تا ابد اهل بیت ائمه خدا تا ابد ذلیل باشن. حفظ عزت امامت و ولایت. فرماد من کشته بشم بهتر از اینه که اینا بخوان این کارو انجام بدن، منت داشته باشن به آل پیغمبر بگن ما آزادش کردیم. چون خب میدونید بالاخره بحث کفر که نیست، اینا خیر سرشون به اسم اسلامه، جنگشون به اسم اسلامه. امام حسن مجتبی باید این شرایط رو حفظ کنن برای جریان امامت، این عزت رو حفظ کنن، این جایگاه رو حفظ کنن. ابا عبدالله الحسین فردا قیام میکنن، بر چه اساسی باید قیام کنن؟ بر اساس عزتی که امام حسن مجتبی به او بخشید. امام سجاد علیه السلام در اسیری با تمام عزت اونها رو محکوم میکنه، یزید رو محکوم میکنه، به عبیدالله میگه عادتنا القتل کرامتنا الشهاده، ما که خیالی از مرگ و قتل و شهادت نداریم، همین جوری روی عزت باقی بمونه. بعد به امام باقر برسه، برخوردهای عزتمندانه امام باقر یادتونه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بالای اون کوه رفتن. بعد امام صادق علیه السلام، دیگه این همه روایات عزتمندانه از امام صادق در ارتباط با منصور دوانقی که تو کی هستی، تو چی هستی که من بیام پیش تو، چی داری؟ ائمه حکومت نداشتن اما عزت داشتن. پای ریز این عزت یا نگهدارنده اساس عزت جایگاه ولی و امام جامعه امام حسن مجتبی است. خب امیرالمومنین علیه السلام که حکومت کردن 4 سال، پیغمبر اکرم هم که تقریبا همین 10 سال حکومت دیگه، رسول الله که دیگه در اوج بود، امام حسن مجتبی 6 ماه بیشتر حدودا حکومت نکردن، ولی در صورتی این نقل و انتقال مدیریت جامعه حاکمیت رو در صورت و شکلی مدیریت کردند که عزتشون هم لکه‌دار نشد. شما بندهای عرضم به حضورتون که قرارداد صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینید، ماده اولش حکومت به معاویه واگذار میشه بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر فقط حق حکومت داره، این بنده اول. یعنی اصلا این واگذاری حکومت، حکومت حق به کفر نیست. این حکومت در صورتی واگذار میشه که بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر و خلفای شایسته ادامه پیدا بکنه. دوم این که اگه معاویه بلایی سرش اومد، حق نداره حکومت رو به کس دیگه‌ای واگذار کنه جز حسن ابن علی، اگر امام حسن نبودن به حسین ابن علی. خودش حق نداره حاکم بعدی رو انتخاب کنه. سوم این که معاویه باید ناسزا گفتن به امیرالمومنین و سب و لعن امیرالمومنین رو در نمازها و منبرها جمع کنه و از علی علیه السلام جز به نیکی یاد نکنه. اینا بندهای صلحه. شما از کجای این میتونید ذلت در بیارید که می اومدن به امیر به امام حسن مجتبی میگفتن انت مذل المؤمنین، السلام علیک یا مذل المؤمنین؟ شما کجای این ذلت در میارید؟ بعد بحث چهارم و پنجم راجع به عرضم به حضورتون که بحث های مالیه که چقدر از این خراج ها به دست امام حسین علیه السلام برسه، ایشون پخش کنه بین شهدای جنگ جمل و صفین، خانواده هاشون. همه جای این قصه عزته، کاری که امام حسن مجتبی علیه السلام کرد. عزت برای جایگاه امامت، عزت برای جایگاه امامت. در جای دیگه می فرمان لو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه، ولکنی عرفت اهل الکوفه و بلوتهم ولا یصلح لی منهم من کان فاسدا انهم لا وفاء لهم ولا ذمه فی قول. اینا من اهل کوفه رو میشناسم، اگر داشتم انصاری حتما روز و شب با اینها میجنگیدم. حالا این در پاسخ به اون کسانی بودن که به وجود اقدس امام حسن مجتبی حرف میزدن. من الحسن ابن علی امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان سلام علیکم فانی احمد الیک الله الذی لا اله الا هو اما بعد فان الله جل وعز بعث محمدا صلی الله علیه و آله. خداوند پیغمبر اکرم رو مبعوث کرد رحمتا للعالمین و منتا للمؤمنین، منتی بر سر مؤمن. فلیتعجب المتعجب من توثب که یا معاویه علا امر لست من اهله لا به فضل فی الدین معروف ولا اثر فی الاسلام محمود. فمن تعجب میکنم این چه حرفیه تو داری میزنی؟ تو اصلا شایستگی حکومت بر مردم رو نداری، شایستگی جایگاه حسدی جایگاه ولایت رو نداری، نه تو در دین معروفی، نه شناخته شده در دینی و نه در اسلام آدم ستوده شده ای هستی. و انت ابن حزب من الاحزاب، تو بچه حزبی فی الاسلام. و انت حزب من الاحزاب و ابن اعدا قریش لرسول الله، تو بچه بدترین دشمن از قریش نسبت به رسول الله.
خیلی صریح، خیلی روشن
امام حسن مجتبی علیه السلام باشون صحبت میکنن. حفظ این جریان عزت، قام الحسن ابن علی ابن ابی طالب علی منبر حین اجتمع مع معاویه فحمد الله و اثنا. روزی که امام حسن مجتبی در یه مجلسی با معاویه، ایشون بلند شدن شروع کردن به خطبه خوندن. بعد از حمد خدا و ثنا فرمودن یا ایها الناس ان معاویه زعم انی رأیته للخلافه اهلا. آهای مردم، حالا معاویه خوشم حضور داره بعد از قصه معاویه است. معاویه فکر میکنه من با خلافت و حکومت اون موافقم. ولم ار نفسی لها اهلا، و خودم رو اهل حاکمیت و تصدی این جایگاه نمیدونم. و کذب معاویه، یه دروغ بزرگه. انا اول الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله، من در بین مردم از همه اولاترم. فاقسم بالله لو ان الناس بایعونی، قسم به خدا اگر مردم با من بیعت میکردن و اطاعونی و اطاعتم میکردن و نصرونی، لاعتتهم السما قطرها والارض برکتها، یه کاری میکردم آسمان بارانش رو نازل کنه، برکاتش رو بر زمین نازل کنه، زمین برکاتش رو خارج کنه. یعنی هم دنیای شما رو آباد میکردم هم آخرت شما رو آباد میکرد. بعد میفرماد لو وجد علیهم اعوانا ما هرب منهم ولو وجدت انا و اعوانا ما بایعتک یا معاویه، من اگر یار پیدا کنم معلومه به هیچ عنوان با تو بیعت نمی کنم. حفظ جریان عزت هم در حاکمیت، یعنی در رأس، در رأس در امامت، این رسالت امام حسن مجتبی علیه السلام به زیبایی انجام داد، و هم در خود بدنه شیعیان، کسانی که هستن، اون عده قلیلی که هستن، چون اونها هم مغلوب بشن، اونها هم مغلوب بشن عزت جامعه اسلامی از بین میره. هم تشیع رو حفظ کرد امام حسن مجتبی، هم امامت رو حفظ کرد. اگر چنین چیزی نمیشد، امام حسین میخواست به چی تکیه کنه؟ بفرماد من کان فینا باذلا مهجتا موطنا علی لقاء الله نفس فلیرحم معنا. پرچم عزت امام حسین بلند میکنه، چطور یه عده ای دور او جمع میشن؟ این عزت از کجا آمده؟ چون زیر چتر معاویه کسی عزت پیدا نمیکنه. الان معاویه حکومت کرده، الان معاویه حکومت کرده، ثمره حکومت طاغوت ذلته. دوتا چهارتاست تموش. محصول حاکمیت طاغوت اینه: کثیفی، نجاست، پلیدی، پلشتی، دناعت، توحش. این عزت یا ذلته؟ امام حسین فرمود من با یزید حکومت نمی کنم. چرا؟ چون ذلته. لا ار الموت الا سعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما، یعنی ذلت. خب حاکمیت ذلیل شد، جامعه هم ذلیله، پس چی کیا دور امام حسین جمع شدن؟ شما اینجا نقش امام حسن رو میبینی. امام حسن خط عزت رو حفظ کرد، همون تعداد بسیار اندک کم کم پرورش پیدا کردن، دور امام حسین تبدیل به یک قدرت حد اقلی، ولی قدرت. کم من فئت قلیل غلبت فئت کثیره. این کار امام حسن، خالق عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام امام حسن مجتبی است. اگه امام حسن مجتبی اون روز می جنگید، همین تعداد کشته می شدن، تمام می شد می رفت دیگه، ظالم حاکم می شد، جریان عزتی دیگه وجود نداشت کار به امام حسینی برسه. خود امام حسین هم کشته می شد، تمام می شد می رفت. خود امام حسین هم کشته می شد، تمام می شد می رفت دیگه. من و تو الان نمی تونستیم داد بزنیم بگیم که حق چیست، باطل چیست. کاری که امام حسن مجتبی علیه السلام کرد، دینی که حضرت مجتبی علیه السلام به گردن ما داده، خدا شاهده در انقلاب اسلامی هم همین بود. امام پرچم عزت رو برداشت، ملت دورش جمع شده. چی گفت؟ یادتونه سخنرانی تو کاپیتولاسیون امام؟ یادتونه سگ امریکایی بیاد گاز بگیره، هیچ کسی نمیتونه چی بگه؟ این عزت. امام دست گذاشت رو بخش عزت اسلام و مسلمین، خودش هم عزیزانه برخورد کرد، عزتمندانه برخورد کرد، مردم دورش جمع شدن. خب این عزت از کجا اومده؟ اگه کار دست معاویه بود 100%، که اصلا عزت رو نابود کرده بود. اون روز اول اومد گفت من برای دین شما نیومدم، من اومدم برای تون مسلط باشم، همین اومدم فقط حکومت بکنم، همین. امام حسن مجتبی دین عظیمی گردن ما خصوصا دارن، چون ماها اثر دین عزتمند رو تو زندگیامون چشیدیم. یه دسته کسی پاس سخنرانی میشینه، ما چشیدیم. نیه الان نشستی اینجا، سنگر دفاعت شده غزه، سنگر دفاعت شده سوریه، سنگر بشار اسد حرف خوبی میزد و درست این حرف، آقا هم این حرف رو گفته بود قبلا. اینا اگر سوریه رو امروز میزنن چون زورشون به ایران نمیرسه، اگر الان عراق رو دارن میزنن چون زورشون به ایران نمیرسه، ولی این داعش مار ماست. تو سخنرانیشون شنیدی که گفت تهران منتظر باش، ما داریم میایم، ما منتظر اینجان. تهران هم که برن کاری ندارن، مهم قومه. شما الان باید ناموستون در خطر می بود، شما الان باید زندگیتون به تاراج می رفت، شما الان باید سر روز و شب نداشتید. خدا میدان رو گذاشته اونجا. محض عزت ایمان، عزت ولی ولایت، عزت اسلام رو چشیدیم، توش داریم زندگی میکنیم. این پاس سخنرانی نیست، خاک بر سر اونهایی که حاضر نیستن این انقلاب و اسلامی که اسلام نابی که احیا شده رو برتابن. بیچاره ها دوست دارم ببینم قیامت خدا با اینها چجوری معامله میکنه. ما الان داریم میوه های عزت امام حسن مجتبی که به دین و به جامعه دینی و به امامت بخشیده داریم میچشیم.